بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که این قضیه عمار آیا به عنوان دلیل برای شیخ قرار میگیره یا خیر؟ مطالبی رو عرض کردیم. مرحوم نائینی در اشکال دومی که بر شیخ داره این تعبیر رو دارن، میفرمان ان مثل اما لا یحتاج الی تنبیه لأن المؤمن لا يقصد معنى لفظ الكفر. می‌فرماید مثل عمار که حالا از نظر ایمان و عظمت در رتبه بالای قرار داره، این نیاز نبوده به این که رسول خدا رو بفرماید که اگر میتونی توریه کنی توریه کن، برای اینکه هیچ مؤمنی از الفاظ کفر قصد معناشو نمی کنه. بعد دو تا عبارت دیگه دارن، می فرمان فمع انهو یوری لا محاله، یعنی نائینی می فرماد اینی که رسول خدا به عمار نفرمود توریه کنه احتیاجی به این نبود، برای اینکه عمار لامحاله توریه میکنه. یک مؤمن معمولی از الفاظ کفر معناش رو اراده نمیکنه، تا چه رسد به عمار. پس اینی که رسول خدا نفرموده این لعدم احتیاج به تنبیه بوده، نیاز نبوده، مسئله خیلی روشن بوده، میدونسته که اما اگر لفظ کفر رو بگه معنای کفر رو اراده نمی کنه و لا محاله توریه می کنه. بعد می فرماید فما انه یغری لا محاله ورد قوله عز من قائل الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعنی با این که توریم می کند این آیه نازل شده. یعنی در نتیجه مرحوم نائینی در حد ظاهر عبارت عرض می کنیم، می فرماید اصلا فرض است که عمار توریه کرده و اکراه بر این الفاظ پیدا کرده و معذاری خدا می فرماید چون قلبش مطمئن به ایمان هست این مشکلی نداره. مرحوم آقای خویی هم قدس سره ایشون هم دو جوابی که از مرحوم شیخ میدن متخذ از همین دو جواب مرحوم نائینی. در جواب اول عبارت مرحوم آقای خویی اینه، می فرمان ان عظمت عمار و نبوغه فی العلم و تقوا. حالا این نبوغه فی العلم نمی دونم از جنس تاریخی درسته یا نه، نشد مراجعه کنیم. بله، حالا ایمانش که خب خیلی محکم بوده، حالا در ایمان درجه بسیار بالایی داشته، اما نبوغ همون فل علم از کجایشون این رو نقل کرده؟ و اون چه نبوغ؟ اون نبوغ نیستی، نبوغ نیست. نبوغ در علم تعبیر است که جایی دیگه باید کار ببرن. مثلا ما میگیم محمد ابن مسلم نبوغ در علم داره، بله، برمشه هست که زراره همینطور. حالا ایشون می فرماید عظمت عمار و نبوغش در علم و تقوا مانعتون ان تکلمهی به کلمت الکفره مع قصده الى معناها، بل هو لم يتكلم بكلمه الكفر الا ظاهرا بلسانه، فكان قلبه مطمئن بالايمان، فعليه فشأن تكلمه بكلمه الكفر. ایشون یه قیاسی میکنن و تشبیه میکنن، میفرمان اگر یه کافری رو مسلمان ها مجبورش بکنن این کلمت الاسلام رو بگه، اونم روی وحشت و دهشت کلمت الاسلام رو میگه، او چکار میکنه؟ او معنای رو اصلا اراده نمیکنه. امار هم که کلمه کفر رو میگه معنای اراده نمی کنه، بعد میفرست فعیزن فلم تکن حاجتون الى تنبیه، نیازی نبود که رسول خدا او رو متنبه بکنن. در جواب دوم همون جوابی میدن که دیروز از قول مرحوم ناینی گفتیم، تا حالا بدن نیستون عبارت رو بخونیم. ایشون در جواب دوم اینطور میفرماید، پس جواب اول آقای خویی همون جواب دوم مرحوم ناینیه، یعنی جوابا رو پس و پیش کرده ایشون. جواب اول آقای خویی همون جواب دوم ناینیه، جواب دوم آقای خویی جواب اول ناینیه، با یه خود تغییر در عبارات. خلاصش این شد که آقا احتیاجی به تنبیه نبوده، مسئله خیلی روشن بوده برای رسول خدا که اما توریه می کند به قول ناینی لوری لا محاله. خب در جواب دوم می فرماید ان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و ان لم ينبه امارا علی التوریه و اقفل تعلیمه ایاها، به حسب ظاهر تذکر نداد به او، لکنه من جهت عدم مشروعیت ها فی امثال المقام، برای این است که توریه در امثال مقام درست نیست. و این اظهار الکفر ولو مع توریه فی نفسه محرم، خود اظهار کفر ولو با توریه این حرام. همین که ناینی فرمود الفاظ کفر ولو قصد معناشم نشه، ولو قصد معنای خلافشم بشه، یعنی توریه، این حرامه، استعمالش حرامه. چرا؟ لأنه حد کن لله سبحانه و تجاسرون لعظمته و کذالک التکلم به کلمت الفحش. یه فتوای از مرحوم آلخویی معروفه و اون هست که خود الفاظ فحش، داره انسان قصد معناشو نداشته باشه، اون چه که موجب فحش و ناسزا و اینها، ولی انسان قصد معناش رو نداره، فقط لحظش رو بیان میکنه. آیا جایز یا نه؟ ایشون فتواش این هست که جایز نیست و همینجا تصریح فرمودن، می فرمان الفاظ فحشم مثل الفاظ کفره، نفس تنفذ و تنطق به اینها حرامه. خب حالا ببینید این فرمایش ناینی که حالا مرحوم آلخویی هم به عینه تبعیت فرمودن از استادشون مرحوم ناینی قدس سرهما، اما ما چه اینجا میگیم؟ مرحوم، من نظر خودم عرض کنم شما بعد بفرمایید، مرحوم آقای ناینی و آقای خویی در مقابل شیخ فرمودن که آقا لا محاله توریه میکنه، نیازی نبود که رسول خدا به عمار بفرماید تو توریه بکن، چون معلوم بود توریه میکنه، یعنی معلوم بود که معنای کفر رو اراده نمیکنه. ولی ما چی میخوایم عرض بکنیم؟ خوب دقت بکنیم، اساساً در این قضیه عمار موضوعی برای توریه نیست که در نتیجه هم استدلال مرحوم شیخ مخدوش میشه یعنی اصلا اینجا موضوعاً تولی منتفیه و جوابی هم که مرحوم نارینی به آقای خویی دادن اینم منتفیه. چرا؟ ببینید آقا عمار بر چی مکره بود؟ مکرهان علیهش چی بود؟ مکرهان علیهش نفس لات و عزا بود. باید بگفت لات و عزا، اصلا نفس تلفظ به اینها بود. اصلا کفار کاری نداشتن که این معنای رو اراده بکنه نکنه، اصلا بحث او نبوده. اصلا مکرهون علی خود تنطق و تلفظ بین الفاظ بود، مثل این که یک کسی بیان اکراه بکنن بیان آقا داد بزن، همینطور این بر نفس فریاد زدن مکرهه. در الفاظ کفر در قضیه عمار اصلا کفار میگفتن احد نگو، بگو لات و عزا. خود این لفظ براشون موضوعیت داشت از زبان عمار بیرون بیاد. این عرض میکنم که مهم همینه. و وقتی که اصلا موضوعی برای توریه اینجا وجود نداره، توریه در جاییست که انسان یه لفظی رو بگه، این لفظ دو تا معنا، سه تا معنا، چهار تا معنا داره، مخاطب یه معناشو بفهمه، متکلم یه معنا دیگه‌شو اراده بکنه. اساساً در ماننفی بحث ارادت المعنا مقصود نبوده، مقصود فقط استعمال لفظ بوده. این لفظ رو بدون، نه اصلا ببین اونا میگفتن فقط بگو لات. ببینید اونا درسته، ولی اونی که عمار رو برش اکراه کردن که تو باید بگی چی؟ باید بگی لات عزا. ببین اصلا کارمونش نداشتن، میخواستن در مقام ظاهر به حسب ظاهر بگن عمار برگشت به شرک، برگشت به کفر. میخوام عرض کنم اون چه که برای تو موضوعیت داشته این لفظه، این لب ظاهرش، اصلا ظاهر قضیه همینه، اصلا ظاهر الا. ببینید خود آیه شریفه الا من اکره، یعنی من اکره علی تلفظ و قلبه مطمئن بالایمان. این فقط مکره بر تلفظ شده، این بشمال آفشی بگو باید اینو بگی همین اندازه. عمارم از رسول خدا سوالش این بود، به من میگن اینو بگو من مکرهم. آیه نازل شد که اگر اکراه بر تنطق مانعی نداره چون قلبش مطمئن به ایمانه. لذا من به نظر میرسه که اصلا در قضیه عمار موضوعی برای توریه نیست. نبیاییم فرمایش ناینی رو بگیم که آقا لا محاله توریه کرده، نه فرمایش شیخ رو بگیم بگیم امکان توریه داشته توریه نکرده. چون رو الان نتیجه گیری که میکنیم اینطور میشه، شیخ میفرماید عمار امکان توریه داشت، رسول خدا بهش نفرمود توریه کنه، پس نتیجه میگیریم که توریه اکراه رو از بین نمیبره. ناهیدی میفرمد نه لامحاله توریه کرده. کدام مؤمنی سراغ دارید که لفظ کفر بگه و معناش رو قصد بکنه پس یه معنای دیگه قصد کرده؟ نه، ما حرف سومی میخواییم بزنیم، میگیم اصلا موضوع اینجا برای توریه نیست. حالا اشکالتون رو بفرمایید. میگه اینجا غیر از توریه واقعی نداره اصلا، اما چون مکره بر کذب مانعی نداره. خیلی خوب، اصلا همین ناینی میگه اصلا قضیه عمار غیر توریه هیچی نیست. اصلا ما بله بله بله، اما چون مکره بر کذب شده مانعی نداره. بله اکرام میگه بله، مثل استرار میگه بله. ببینید اصلا همینه، ناینی میگه خیلی بخواییم کلام اینا رو صاف و پوسکنده بکنیم نایبی میگه اصلا قضیه عمار غیر توریه چیزی نبوده، عین توریه بوده، قلبش مطمئن به ایمان بوده، این لفظ رو گفته یه چیز دیگه اراده کرده یا معنای کفر رو لااقل اراده نکرده، پس میشه توریه هست، خودش توریه هست. و رو مبنای نائلی باید قضیه عمار رو یکی از ادله توریه قرار داد رو مبنای مرحوم نائلی، اما مشهور رو قبول ندارن، مشهور میگه نه، یا شیخ میگه نه این هم از توریه، یا حالا عرضی که ما کردیم منم ندیدم جایی این مطلب رو بیان کرده باشن، خودتون دنبال بفرمایید که اصلا به نظر ما در قضیه عمار موضوعی برای توریه وجود نداره. وقتی
استوان
خیلی معیده عرض ماست، یعنی لسانه مقر، ببینید یعنی لسانه ناطق بالکفر اما و قلبه مطمئن بالایمان. او وقت بر عمار بر چی اکراه شده بود؟ برای اینکه زبانن کفر رو بگه، همین اندازه، همین اندازه. شما در قضیه بلال اونم همین طور بود، او رو میزدن و فقط بگو به اهم، اونا هم میگوزن فقط بگو لات عزا، نمیگفت اونم اکراه بر این وجود که این الفاظ رو بیاد بیان بکنه. خب بذارید چند تا نکته باقی مونده، من امروز بزنم به جایی تبرس کنم. خب حالا دقت کنید، من یه جمع‌بندی بکنم. ببینید چی شد نتیجه این چند روز بحث. به نظر ما اگر کسی امکان توریه دارد این اکراه رو از بین نمیبره. ما قبلا آمدیم عرض کردیم که اون فرمایشی که امام در مسئله فرموده، مسئله امام و فتوای امام چی بود؟ تفصیل بین سهل و غیر سهل، و در آخر فرمود که اصلا بل اعتبار و عدم سهولت ها کذاله لا یخلو من قوتن فتوا دادن، چون در صورت سهولت فرمودن محل و اشکاله، بس فتوا دادن که فرمودن اکراه جز که توریه سهل نباشد. خب اون روز هم عرض کردیم این یه مقدار مطابق با عرف و عقلا هم هست، جایی که توریه آسون باشه جایی که توریه آسون نباشه. اما ببینید ما در توریه مجموعاً چند عنوان داریم که این دقت در این عناوین مسئله رو یه مقداری آسون میکنه و روشن میکنه، و دقت در این عناوین سبب میشود که ما اصلا دیگه دست از این تفصیل برداریم. نکته اول که در کلمات نایینیه میفرماید توریه یک راهیست که غالب مردم از او غافلن، یک چیزیست که غالبا مورد توجه مردم نیست، که این تو عبارات نایینی بود. حالا اگر عبارت رو پیدا کنم، ایشون میفرماید ان توریه لما کانت مقفولتن مقفولن انها غالبا، این در نماز میت اون قسمتش که خونده میشه اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک نزل بک. گاهی اوقات بعضی از دوستان وقتی میت زن هست میگن نزلت، نه نزل بک، یعنی بله نزلت بک و اون دوم رو خواهد بکنن و انت خیر منظور به. ببینید اگر مؤنث هم باشه میت باز باید انت خیر منظور به خوند، نه به ها، بعد یا اون ضمیر رو واسم این رو عرض بکنم، اونجا باید نزلت باشه. بعد میرسیم که انت خیر و منزول به این فرقی نمی کنه که مجید مرد باشه یا زن باشه. حالا لما کانت مقفولا انها، طوریه غالبا مورد قفلته. بعد می فرماید و علا خلاف طبع استعمار. اینم نکته دومه. این نکته رو مرحوم اصفهانی هم داره در حاشیه مکاسب. خوب این نکاتی که دارم سه چهار نکته در مورد توریه میخوام عرض بکنم، این سه چهار نکته رو شما درش دقت کنید، شما فتواتون این است که دیگه بین سهل و غیر سهل فرقی نیست. یکی اینکه غالب مردم ازش غفلت دارن، دوم اینکه برخلاف طبع استعماله. ببینید استعمال کننده طبعش معنوسه با اینکه اون معنای لفظ اراده بکنه. شما فرض بکنید که طبع هر چیزی، هر وسیله‌ای، قاشق طبعش بر این است که شما باش غذا بخورید، حالا بخواید با قاشق میخ بکوبید، خلاف طبعشه. با لفظ بخواید توریه بکنید برخلاف طبع استعماله. طبع استعمال است که اون معنای مرتکز در ذهن متکلم و مرتکز در ذهن مخاطب همون اراده بشه. بگیم آقا حالا توریه کن، که اصلا عرفم غالبا میزه آقا چجوری ما توریه کنیم. این یه راهی رو هی باید یادش بدیم. خب بله ملایی میخواد بله عرض میکنم این خلاف طبع استعماله که عرض کردم مرحوم اصفهانی هم این نکته رو داره. و یه نکته دوم، نکته سوم این است که خب غالبا هم مشکله. ببینید مخصوصا در جایی که یه ظالمی میاد اکراه میکنه بر سب و تبری، و یا باید تبری از امامت بجویی خدای نکرده، اصلا در اون شرایط بگیم این بخواد توریه کنه، خود این یک امر مشکلیه. و نکته مهمتر که به نظر من نکته از همه این نکات مهمتر هست، در توریه درست شارع این رو به طریق جایز ممکنی قرار داده، اما بنای شارع برای این است که توریه رواج پیدا نکنه. بنای دین بر این است که صدق باشه. اون روز عرض کردم به نظر ما توریه کذب شرعی نیست، اما عرف رو کذب میدونه. شارع چون بناش بر این است که صدق رواج پیدا بکنه، در نتیجه اصلا نسبت به توریه خیلی اعتنایی نداره. شارع نمیخواد خیلی این باب باز بشه. ما تو فقه مواردی داریم شارع یک راههای تخلصی قرار داده، اما با یک قرائنی میفهمیم که نمیخواد این راه خیلی باز بشه، تا یه حد محدودی میخواد باشه. توری هم همینطوره. لذا این چهار عنوان، یکی این که مردم غالبا غافلند، دوم برخلاف طبع استعماله، سوم این که مشکل امر عسیر با عین و سین، و چهارم این که برخلاف بنای شارعه. ما گاهی اوقات میگن آقا مذاق فقهی، بعضی ها میگن آقا ما چیزی به نام مذاق فقهی نداریم. اتفاقا مذاق فقهی هست، داریم، و فقیه هم درک میکنه مذاق فقهی رو. غیر فقیه محال چیزی به نام مذاق فقهی رو درک بکنه. شما وقتی با یه رفیقتون ده ها سال ارتباط داشته باشید، دیگه مذاق او دستتون میاد، روحیات او دستتون میاد، فعل یک مذاقی داره. اون کسی که انس با مبانی و آیات و روایات و فتاوا داره به خوبی میفهمه که آقا شارع نمیخواد توریه خیلی رواج پیدا کنه. نه اصلا از مذاق شارع ما علم پیدا اطمینان پیدا میکنیم. ولی تو ارز کرد اصلا میگم مذاق خود فهمید بیشتر نمیتونه بفهمه. و اگر من گفتم مذاق فعل اینه، این برای شما اگر ثابت نشد برای شما وجود نداره، درسته؟ منتها اینم داریم احاله میدیم، شما هم که با فعل مانوسید ببینید مذاق شارع اینه. مثلا ببینید آخه ما همه جا نباید بگیم آقا کو دلیل در باب این که زن نمیتواند قاضی بشود. ببینید حالا ما باشیم و ظاهر این ادله‌ای که داریم اینا اکثرش مخدوشه، انظروا الی رجل منکم یربی حلالا و حراما، اینا به کلمه رجل و اینا نمیشه استدلال کرد. اما میگیم آقا مذاق شرع این است که این مناسب مهم، این مناسبی که خیلی اهمیت داره و خطیره است، این خطیره بودن نه از جهت این که بگیم آقا فهم زیاد میخواد، نه خود منصب خیلی خطیره، هر مردی هم تازه نمیتونه عهده‌دار او بشه. زن با روحیاتی که داره، با خصوصیاتی که داره، تناسبی با این منصب نداره. زن غالبا وقتی که یه قضیه خیلی کوچک و حادثه کوچکی رو میشنوه متأثر میشه و اینم از مزایایی است که در زنها وجود داره. خب این چطور میتونه وقتی تو دادگاه قضایای خیلی عجیب، مسائل زیاد، علایق منصب خطیرت، ما میگیم آقا برای احراز منصب مرجعیت مرحوم آقای قدس سره، ما هم در بحث اجتهاد و تقلید در بحثای ما در سایت مراجعه کنید، تمام ادله‌ای که میگه زن نمیتونه مرجع باشه ما خدشه کردیم درش، الا همین دلیل فقط مذاق شر. مذاق شر بر اینه ما میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیها حجت هست اما امام نیست، امامت رو در رجال قرار داده، نبوت رو در رجال قرار داده، تمام اینا. یا در خود خانواده چرا پدر عنوان ولایت رو داره؟ چون عهده‌داری فرزند کار بسیار مشکلیه، فقط تر و خشک کردن و قضا دادن به او نیست. حالا در ما در بحث توریه میگیم مذاق شر بر این است که توریه نمیخواد رایج بشه. ببینید من این نکته رو عرض کنم، جای اوقات بعضیا به این نکات دقیق وقتی توجه نمی کنن میگن این چه دینیه. از یه طرف میگه دروغ نگو، دروغ شوخی هم نکن، از یه طرف توریه رو قرار داده. میگم آقا توریه رو به عنوان یک راه فرار قرار داده، به عنوان نیکار بگیم بازم استرار، مقید به استرار هم نمی کنیم، ولی میگیم مذاق شرع این است که این خیلی رواج پیدا نکنه. خب اینا رو کنار هم بگذاریم، خب شارعی که چنین بنایی داره، قفلت مردم هست، مخالف طبع استعمال هست، مجموع اینها، من نمیخوام بگم هر کدومی که از اون مستقله، مجموع اینها برای انسان اطمینان میاره که آقا اگر انسان امکان توریه هم داره این مخل به اکراه نیست و اکراه رو از بین نمیبره. نه ما داریم میگیم که آقا در این مسئله ما حجیتش ذاتی نمیدونیم، درست؟ بله، اما کاشفیتش ذاتی میدونیم، ما حجیتش ذاتی نمیدونیم، کاشفیتش ذاتی میدونیم. الان برای ما اطمینان حاصل شده که شارع نظر رو دارد. وقتی اونجا ببینید ما وقتی میگیم حجیتی ذاتی نیست، یعنی میگیم ببینید که در یه جایش ما قطع پیدا کردیم، رفتی به شرع هم نداره، میگیم عینا حجیه. اما اونجا که شما اطمینان به دستور شارع پیدا کردید، اون قول شارع برای شما حجیت داره.